أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 20، إنه تعالى ليس بمرئي. مرحوم خواجه نصیر دلیل عدم رؤیت رو باز واجبیت خدا می دانند. خیلی گفتیم واجب الوجود بودن برکت دارد. تا الان بیش از 10 صفت از صفات پروردگار رو با همین کلمه واجبیت اثبات کردیم. میگیم چون واجب الوجود است فهو لیس بمرئیه. اکثر بزرگان معتقد به همینن که خداوند مرئی نیست. صحبت از عدم رؤیت هم اعم از دنیا و آخرته. یه وقت تفکیک نکنیم. نه، وقتی میگیم قابل رؤیت نیست، نه در اینجا و نه در آخرت، از این فکر صرف نظر بکنه. کلمه لنترانی هم اشاره به همینه که نفی مؤکد مستقبل، هم مؤکد و هم مستقبل. مستقبلش باعث میشه که وقتی میگه لن، یعنی در قیامت هم امکان نداره. از این فکر بیا بیرون، امید نداشته باش که شاید در قیامت دیده بشه. ولیکن نظر بعدی آن است که میگوین خدای متعال دیده میشه. اینا رو بهشون مجسمه میگویند و مجسمه قائل به جسمیت پروردگارن و عقیده شون اینه که خداوند قابلیت جسم داره، هم تو دنیا هم تو آخرت دیده میشه. بیشتر هم تو اهل تسنن، تو بین شیعه هم چه عقیده اصلا وجود نداره، اما اونهای عقاید دارن و تا سالهای پیش شبهای جمعه یه مقدار رو تاق پشت بام کعبه، شبهای جمعه که میشد علف میریختن با آب میگذاشتن و همین مجسمه یه همچین افتضاحی رو داشتن تو مرکز توحید، جایی که باید هیچی خرافتش نباشه. علف میذاشتن با آب و میگفتن خدا سوار بر خرش میشه و از آسمون شب جمعه میاد پایین برای اینکه به فریاد بندگانش برسه. و این خر خدا یه هفته هیچی نخورده تو آسمون ها، خدا محصورش کرده، نه آب بشه رز نه علف بشه، هیچی نداده. این حالا که اومده ما دلسوزشیم، ما باید آبش بدیم علف بدیم. صبح جمعه که میشد میرفتن میدن هیچ تغییری نکرد، از خودشون خجالت کشن جمعش میکردن تو میرفت تا هفته آینده. کم کم دیدن انگار خیلی بهشون ایراد میگیرن دیگه جمعش کردن. یه نظریه ای هم هست که تو دنیا میگوین خدا دیده نمیشه اما در آخرت دیده میشه. اینا بعض اشعری ها گفتن، این رو تو کتاباشون آمده و هنوز هم بیان میکنن. همین وهابی ها، من چند سال پیش یک شب تو مسجد الحرام شنیده که بین نماز و مغرب شاگاهی بلنگو میذارن تیکه به تیکه، یه گروه دور هم جمع میشن، بزرگ وهابی ها میشینه یه 10 دقیقه صحبت میکنه، بعد پاسخ به سوالات میزه، یه نفر میشینه کنارش سوالات مردم جمع میکنه و میخونه و هم جواب میده. هم تو هست تا وقت نماز عشا که 1.5 ساعت بعده، این 1 ساعتی همچین برنامه دارن، مردم چشم گوش میکنه. من یه مرتبه شنیدم یه روحانی هم پنده بود، گفتم گوش بده این صحبت که ما تو علم کلام تو کتاباشون میخوندیم، دم هنوزم اینا عقیده دارن. گفتم خجالت نمیکشن واقعا، که صاف داشت میگفت که خداوند تو قیامت دیده میشه. اینو ازش دست بر نداشتن، چون افتضاحی مثل اون افتضاح اولی نیست، بطلانش واضح نیست. اون اولیه که تو کعبه اون کارو میکرد خیلی واضح بود، بهشون مسخرهشون میکردن، خودشون جمع کردن. اما تو کتابشون هست، عبارتش هست کتابشون. اما این دومی رو اومدن یه صورت قشنگن به چسبوندن، کسی هم نمیتونه ایراد بگیره، بگه قیامت دیده نمیشه یا دیده میشه، میگه قیامت چنو نیامده که، بذار بریم تا قیامت. وقتی میره تو قیامت اونجا بخوان جلو وهابیا رو بگیرن، میگن فلان فلان شد، تو گفتی خدا تو قیامت دیده میشه، پس کو اونجا کسی به کسی نیست دیگه. فعلا تو این دنیا فریب میدن افراد رو، تمسک به این آیه هم میکنن، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. ناظره اول با زاده، یعنی وجوه خرم شادابه، اما الی ربها ناظره با زا هست، میگه این نگاه میکنه به خدا، به سمت پروردگار درد نگاه میکنه. ظاهری آیه رو گرفتن و میگن پس ببین، میگه که درد خدا رو میبینه، پس من میشه خدا در قیامت مجسم میشه. خب وقتی ما قائل هستیم پروردگار لطیف هست، لطیف بودن خدا عوض نمیشه. وقتی هم قائل این که چشم ما فقط قابلیت رؤیت جسم داره و لطیف ها نمیتونه ببینه، معناش این است که تو آخرت هم چشم ما همین گونه است. اگه بخواد خدا تو قیامت دیده بشه، یکی از این دوتا مقدمه باید جا به جا بشه. بگیم خدا تو دنیا لطیف است، اما تو آخرت از لطیف بودن میفته. و یا بگیم چشم ما تو دنیا لطیف رو نمیبینه، اما تو آخرت وقتی دوباره ما زنده میشیم خلقت ما اونجا عوض میشه، و چشم ما قدرت پیدا میکنه که مثلا برق رو میبینه، نمیدونم هوا رو میبینه، جن رو میبینه و و هی بگم چه لطیف رو میبینه، کم کم بگم خدا را میبینه، در حال که هیچ کدامش درست نیست. نه خدا در قیامت عوض میشه ذات او، نه چشم ما یه جور دیگری آفریده میشه، همین خلقت اینجا داریم اونجا هم باز تکرار میشه. این بحث حالا نکات دیگه هم داره که چون مرحوم خواجه نصیر بحث رو ادامه میدن، ما میذاریم جلسه آینده یه مقدار دیگه صحبت میکنه. قابلیت عقلی و وهابی میگن، اونا عقلی نمیگن، وقوعی میگن. شما حرف وهابی را حالا میخواید بگید چیه یا بله. بله دیگه. یه قدرتی خدا بله یه خداوند میتونه یه قدرتی به انسان بده که این چشم شی لطیف رو ببینه، اما نداره فعلا. این خلقت ما فعلا اینه. چرا؟ چرا؟ اونا دلیل داریم، دلیل داریم که به همین شکل آفریده میشه. کجا گفتن چشم عوض شد؟ داریم ملائکه رو ببینیم، ملائکه مجسم میشن، چشم که عوض نمیشه که. همینجا هم تو دنیا اگه ملک مجسم شد میبینید شما، اما چشمتون عوض نشده که. تو همین دنیا جن ممکنه مجسم بشه، روح ممکنه مجسم بشه، اون قابلیت رو داره. حالا هم نمیخوام بگیم که نه، میگیم خدایی که واجب است این امکان رؤیتش اصلا نیست. اصلا از این فکر بیان بیرون. خب بیا حالا من نگفتم شما اون بحثی گذاشتمون دیگه، رهاش کنید اونو. حالا بیام سر دلیل. واجبیت باعث میشه که اصلا از بحث امکان میره بیرون. بگیم واجب الوجوده، واجب الوجود استغنای از همه چیز داره، از جمله استغنای از مکان. خدای متعال در یک جهتی نیست که اشاره به او بشه بگیم هو هنا او هناک، اینجاست یا اونجاست، همچی چیزی ما نداریم. اگه خواست یه شیئی دیده شود باید توی مکانی باشه. خب خدای متعال جهت ندارد، باید جا را اشغال بکنه، حیز. گفتیم خداوند حیز هم ندارد، بنابراین رؤیت او تحقق پیدا نمی کنه. بحث رؤیت با چشم در رو اصلا اینجا بحثش هم نکنیم خوبه، یعنی اصلا نیاریدش اینجا. هیچ کس اینا نگفته اینجا. رؤیت ظاهری همین که مثلا من دارم شما رو میبینم، میگه تو قیامت هم خدا دیده میشه، میگه این است، این خداست تو دنیا. بله. حالا با آیه قرآن لن ترانی میخواید بگید، بگید. الان با این دلیل عقلی داریم میگیم، میگیم واجبیت خدا نفی رؤیت میکند. چرا؟ واجبیت یه واسطه هاشو ذکر بکنید، بگید واجبیت سبب میشه که مکان نداشته باشه، واجبیت سبب میشه خدا جهت نداشته باشه، و شیء مرئی حتما مکان داره، جهت داره. بگیم این طرفه نه اون طرف، برای یه جهت داره دیگه. بعد اون طرف هم که داریم دید مکانم میخواد. بعد همه اینا استغنایش از بین میره، یعنی شیء مریم محتاج میشه به اون طرف یا یعنی اون جهتی که ما داریم نگاهش میکنیم، نیاز داره برای تحقق دیدنش به اون مکان، به اون جهت. خدای متعال وقتی واجب الوجوده تمام اینا رو از بین میبره، اصلا احتیاج به هیچی نداره. لذا با این واجبیت میگیم خداوند امکان رؤیت اصلا نداره. حتی بالاترش رو میگیم. میگیم اگه خداوند دیده شد، میگیم بیا بشین پلو خودمون، دیگه قبولت نداریم خدای ما هستی، تو هم مثل خودم مخلوقی، بیا ببینیم خدای جفتمون کیه. اون خدایی که دیده بشد که ما دیگه قبولش نداریم، اونم میگه مثل خودمونه. همونطور که ما محتاج به مکان هستیم، محتاج به جهت هستیم. اگه فرعون گفت من رب اعلای شما هستم، میگیم خب یه پلو من بشین تا ببینیم جفتم خدامون کیه. بله، این نکته زیبایی است و این بحثای فروعات خاصیه که اگه بخوایم واردش بشیم، الحمدلله ذهن فعال شما اینا رو بیان میکنه که اگر ما رؤیت با چشم دل رو بگیم، با همون چشم دل گاهی باز جهت میدیم به پروردگار. خیلی خوب، اگه جهت دادیم اشتباه کردیم. و اینما تولو فثم وجه الله به ما تعلیم میده که با چشم دل به یک جهت نگاه نکنید، با چشم دل خدا رو محیط بر کل جهان بدانی و محیط بر فوق جهان بدونی. از اینجا باید بحث دیگری رو بکنیم که بگیم مثلا اگر شما با علم حضوری خدا رو ببینید، هیچ وقت جهت برای خدا قائل نیستی. تو علم حصولی است که این اشتباهات هست. این بحث من تو کتاب ایمان کردم، اونجا اگر ملاحظه بکنید، اگه کرده بودید دیگه اصلا سوالم نمی کردید. بس اونجا داریم که به علم حضوری دیگه انسان خطا نمی کنه و خود وجود پروردگار میاد تو دل من. وقتی وجودش اومده دیگه من خطا ندارم دیگه. لذا قرآن تو سوره صافات میگه تمام اینایی که خدا رو میشناسن، سبحان الله اما یصفون، از آن چه توصیف میکنن خدا منزه، یعنی توصیفتون مطابق نیست با واقعیت. یکی از توصیف ها ممکنه همین باشه که آقا میفرمان توصیف میکنه خدا این وره است اون وره. قرآن هم میگه سبحان الله، از این توصیف هایی که میفرمه سبحان الله. بعد گفت الا عباد الله المخلصین، مخلصین توصیفشون مطابق با واقعه. علتش اینه که مخلصین واسطه نمیخوره، صورت خدا نیومده پیششون، خود خدا اومده پیششون. اگه یادون باشه ما یه ایرادم گرفتیم و کسی هم هنوز جواب ما رو ندادست که تو کتاب اضافه بکنی، و هرکی هم گفتیم هنوز کسی جواب ما رو نداده. دو سال پیش این بحث رو کردیم یه بار، حالا باز تکرار میکنیم، استمداد میگیم از فکر امروز شما، باز بالاخره علم مرتب ترقی میکنه. گفتیم این عباد مخلصین خدا شهادت میده که اینا درست توصیف میکنن، و چهارده معصوم علیه السلام، پس چهارده معصوم تو رکوع و سجود و سبحان ربی العظیم میگه. اگه اونا درست توصیف میکنن سبحانه چرا میگه؟ سبحان ماها باید بگیم، بگیم هرچی ما توصیف میکنیم توصیف ما منطبق نیست، چون علم حضوری نیست، علم ما علم حصولیه. از این اشتباهات هست، مثل اون مورچه‌ای که گفت وقتی خدا رو توصیف میکنه دوتا شاخکم براش تصور میکنه. این معلمه علم مورچه هم علم حصولیه نه حضوری. اگه علم حضوری بود که خود وجود خدا میمد تو کله مورچه، قشنگ علم پیدا میکرد دیگه، شاخ اکبرش تصور نمیکنه. یه اشتباه موچه تو ماها هم هست، حالا برای اون ما نمیخندیم، اما اون تو ذهن خودش من تو ذهن خودمون از جمله این بحث مرعی بودن و ایناست که تو نهج بلاغه هم یه اشاره‌ای داره. امام فرمان دور از خدا، از اشیا، اما نه دوری که شما تصور میکنی، دور از فهمه، نمیفهمی. بعد میگه قریب به اشیا است، اما نه اون قربی که شما میگید، که میگه یه چیز به یه چیز نزدیکه. مثلا نحوه توصیف برای هر چی بگی سبحان الله، فوری میگه نه خدا ما نزدهه، این توصیف که من کردم غلطه، من یه چیز دیگه دارم تصور میکنم، خدا یه چیز دیگه است. کی درست توصیف میکنم؟ وقتی که خود خدا رو بدون واسطه، یعنی صورت نیاد پیش من، خود خدا بیاد تو وجود من، وقت الا عباد الله المخلصین میشه. دیگه گفتم بعد خدمت از رسیدیم، یکی از سوالات که ازشون بکنیم همینه، بگیم شما که سبحان الله میگید منظورتون چیست؟ نه جواب نمیخوام الان بدید، چند سال سریم گیم شما عجله بخواد بکنید منم دوره جواب میدم، بحث مهم و منو پشیمانم نکنید از گفتنش، حداقل شما 5 سال روش فکر بکنید و یه جواب بعد 5 سال بیاد بذارید جلو من بگید. 5 سال نه، حداقل یه شهر که من بگم چند سال است منم فکر میکنم با محققین خبرگان قوم هر کی صحبت میکنم نمیتونن حتی جواب میدن، اما جواب من نمیپذیرن دیگه، چون بحث خیلی بحث عمیقی است. من احتمال دارم اونایی که جواب نرسن بحث منو نمیفهمن چی میگن، باید یه مدتی انسان فکر بکنه. نه اون بحث، اون بحث کنه ذاته، کنه ذات این کنه ذات غیر از اینه. ما اینو دارم میگم، آیه قرآن داره شهادت میده که عباد مخلصین درست توصیف میکنن خدا را، این شهادت قرآنه. خب اون نیست آخه، اگه اینا گفتید وقت معنیش اینه که توهم میکنی که ذات خدا این است، بعد میگه سبحان الله. خب عباد مخلصین توهم نمیکنن که، عباد مخلصین میدانن که کنه ذات خدا رو نمیدانن، توصیفم نمیکنن کنه ذات ها تا بعد سبحان الله بگن. اینکه میگم چند سالی فکر بکنید رو این صحبت، حقیقتا یه عویسه ایست تو ذهن من، چند سال انطور دور میزنه که چیه. خود امام هم باید حل بکنن مسئله رو، یعنی از ائمه علیهم السلام باید استنداد بگیریم. و منم نمیگم 5 سال، گفتم یه همین امشب ممکنه تو نماز شب یه توسل شما پیدا بکنید و یه الهام بهتون بشه بیاد بگید چه اشکالی داره، اما اینجا بخواید عجله بکنید معلومه نپخته. یه چی میگید بعد خودتون دوره کلام خودتون ممکنه رد بکنید، بذاری یه مقدار خودتونم هم تو بحث جا بیفته ببینید چیه. قطعا چند سال هم تو فکر بکنید مطالب خیلی زیادی تو این بحث تو ذهنتون میاد. من تو کتاب ایمان خیلی صحبت ها را با اشاره البته نوشتم، بخواستم بحث ها را مفصل بنویسن که کتاب تخصصی میشون، اما شما از آن بخونید قطعا اون بحثش رو خواهید دید که اون بچه اونجایی که چطور انسان به یقین میرسه این بحث را اونجا یه اشاره کردیم. خب دیگه ما اینجا بحث دیگه الان نداریم، اما مرحوم خواجه نصیب بحث رو میبرن جلو، بحث رؤیت هنوز تمام نیست، انشاءالله بحث رو جلسه آینده ادامه خواهیم داد. خیلی خوب، صحبت شما دلیل نمیشه. صحبت شما که میگه بعضی ممکنات رو نمیبینیم دلیل نمیشه که خدا آدم به خاطر مشکلات دیگه است. تو نه، این دلیل نشد که این واجبیت رو ما داریم میگیم. واجبیت استغنای از جهت است، استغنای از حیز، استغنای از همه چیز است. موجود که هیچی نیاز نداره، یعنی توی جهت نیست، توی مکان نیست، خب قابل رؤیت نیست، این دلیلشه. اما نمیخوام بگیم حالا اگه یه چیزی توی مکانی بود حتما دیده میشه، اینو که نگفتیم. ما اون ورشو داریم میگیم، میگیم اقتضا دارد موجودی که حیز نداره، جهت نداره، دیده نشه. صلی الله علیه و محمد.